أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مسائلی که ضمن این آیه مبارک مطرح بود یکی پس از دیگری طرح شد، رسیدیم به این مسئله که اگر متشابه دستاویز فتنه جویان است، چرا قرآن مشتمل بر متشابه است؟ اگر همش محکم می شد چی می شد؟ این سوال. برای این سوال پاسخهای فراوانی دادن که هفت جواب را سیدن استاد رضوان علی نقد میکنند و رد میکنند. البته جوابهای دیگر هم هست. اونگاه خودشون پنج مقدمه ذکر میکنند و ده نتیجه میگیرند. هیچ کدام از اینها البته حصر نیست. نه جوابهایی که دادن منحصر در اون هفته است، نه مسائلی که ایشون اینجا مطرح میفرمایند منحصر در پنج مقدمه است، نه نتایجی را که به عنوان نتایج دهگان ذکر فرمودن منحصر در ده تاست، اما رؤوس مسائل همین است که فرمودن. جواب هفتم این است که گفتن سر اشتمال قرآن بر متشابهان است که قرآن یک کتابی است برای هدایت همه مرد و مردم از نظر بررسی مسائل یکسان نیستند، بعضی ذکیان بعضی بلیدند. اونها که جزء هوشمندانن با اونها که افراد هوشمند نیستن یکسان درک نمی کنن. چون افراد دو قسمن، بعضی بلیدند و بعضی ذکی هوشمند، معارف قرآن هم دو قسم است، برخی را همه می فهمن و برخی را فقط هوشمندان می فهمن. اون بخش از معارف قرآن که بهره عمومی است اون را به صورت محکم بیان فرمودن. اونها که بهره هوشمندان است و دیگران بهره ندارن به صورت رمز و کنایه ذکر شده است. هوشمندان از این رمز و کنایه بهره میبرن و دیگران بهره نمیبرن و وظیفه اونها تسلیم و انقیاد است. پس قرآن متشابه را برای این نازل کرده است که با هوشمندان با رمز سخن بگوید و افراد دیگر وظیفهشون تسلیم و انقیاد است. اگر کسی نه جزء هوشمند بود که از این رمز و کنایه به مقصد پی ببرد و نه جزء افراد مؤمن و منقاد بود، به دنبال تأویل متشابه حرکت می کند، خود را به زحمت می اندازد و زمینه زلالت دیگران را فراهم می کند. این خلاصه جواب هفتم. نقدی که ایشون بر این جواب هفتم دارن این است که می فرماین اگر متشابه به محکم بر نگردد که برخلاف خود قرآن است، چون قرآن فرمود متشابهات به محکمات برمیگردن و محکمات ام متشابهاتن و در پرورش و تبیین متشابهات نقشی دارن، پس متشابهات باید به محکمات برگردد. اگر متشابهات به محکمات برمیگشت و برگردد، اونگاه فهمش عمومی خواهد بود، همگان می توانن از او بفهمن. پس این چه تقسیمی است که شما گفتید معارف و معانی دو قسم است، بعضی ها را فقط خواص می فهمن اون هم با رمز، بعضی ها را همه می فهمن. خب اگر متشابهات به محکمات ارجاع شد، چه این که باید ارجاع بشود، پس فهم متشابهات مقدور همه هم هست. بسیار خوب، بحث در نحوه ارجاع نیست، بحث در آن است که آیا متشابه قابل فهم هست یا نه. اگر خواص آمدند و متشابهات را به محکمات ارجاع دادند و برای توده مردم بیان کردند، پس قابل فهم برای همه مردم هست. افراد باید باشند که همون اطلاعی طاهرند. لذا در بعضی از روایاتی که مرحوم کلینی ظاهرن رضوان الله نقل کرده است، بعض ائمه فرمودن همونطوره که قرآن محکمی دارد و متشابهی، جامعه انسانی محکماتی دارد که ما این به متشابهاتی دارد که دیگرانن. دیگران باید در دامن احترات طاهره تربیت بشوند. اینا هستن که محکمات جامعه هستن، جانشینان اونا هم همینطورن. بالاخره یه از سر افرادی در جامعه هستن که اینا منظر محکمات اجتماعین. بحث در این نیست که محکمات چیست در کتاب تدوینی یا کیست در کتاب تکوینی. بحث در این است که آیا متشابهات را میتوان به محکمات ارجاع داد و معانی اونها را روشن کرد یا نه. اگر کسی بگوید متشابهات به محکمات ارجاع نمی شود که برخلاف همین آیه است. اگر کسی پذیرفت که متشابهات با ارجاع به محکمات قابل تبیین است، پس باید بپذیرد که معانی متشابهات بعد از ارجاع به معارف محکمات قابل ارائه عمومی است، چون پذیرفت که محکمات را همه می فهمند. متشابهات هم که باید به محکمات برگردد، پس متشابهات قابل فهم همه است. اشکال کار در این است که این بزرگوار خیال کرده است که معارف دو قسم است، بعضی ها را همه می فهمند، بعضی ها را خواص می فهمند، در حالی که اون تقسیم این که معارف دو قسم است، بعضی ها را همه می فهمند، بعضی ها را خواص می فهمند، کاری به تقسیم آیات به محکمات و متشابهات ندارد. متشابهات اون معارفی را دربر ندارد که فقط خواص می فهمن. این جوابهای هفتگانه با نقدهای هفتگانه با یه سلسله مطالب جزئی که مراجعه می فرمایید در فرمایشات سیدن استاد هست. اونگاه خودشون می پردازن به اصل جواب نهایی که چرا قرآن مشتمل بر متشابهات است. یه بحث مبتوزی است که فرقان چیست و قرآن چیست و کلام چیست و کتاب چیست. این امور چهارگانه از هم چه فرقی دارن؟ تو این مقاله وحی و رهبری در یه 70-80 صفحه تو این زمینه بحث شد که القرآن ما هو، الفرقان ما هو، الکتاب ما هو، الکلام ما هو، فرق کتاب و کلام چیست، فرق قرآن و فرقان چیست. حالا اونجا مراجعه فهم. اون چی که سیدن استاد رضوان الله به عنوان نظر نهایی در سر اشتمال قرآن بر متشابه ذکر میکنن، 5 اصل و مقدمه دارد که 10 نتیجه و فر هم به دنبال میگرن. البته همونطوری که اشاره شد، نه مقدمات منحصره در این 5 تاست، نه نتایجی که گرفته شد منحصره در اون 10 تا. اما خب رؤوس مسائل همین است که اینها به قرآن شناسی برمیگردد، نه تفسیر قرآن. گرچه قرآن شناسی را هم باید از خود قرآن مدد گرفت، ولی علوم القرآن غیر از مفاهیم قرآن است که این قسمت مهم بحثاش به قرآن شناسی برمیگردد. مقدمه اولا و اصل اول آن است که قرآن که یک سلسله معانی و معارفی دارد، نظیر کتاب‌های عادی بشر نیست که خودشون اندیشیدن و کتابی را تدوین کرده باشد. این چنین نیست، بلکه معانی قرآن ترجمه ای از حقایق خارج است و بین معارف قرآن با حقایق وجودی و خارجی جهان هستی یه پیوند عمیق برقرار است و اون حقایق روزی ظهور می کند که یوم یأتی تأویله، قیامت ظرف تحقق تأویل قرآن است. همه این معارف از اون حقایق خارجی گرفته شد و روزی هم به صورت اون حقیقت خارجی در می آید. این حدیث شریف را مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب کافی در بحث فضیلت قرآن، در بحث شفاعت قرآن ذکر می کند که وقتی انسان ها در محشر در صفوف گوناگون صف بستن، می بینن یه چهره نورانی آمده است. شهدا خیال می کنن که این در صف اونها قرار می گیرد تا می بیند به این که از صف شهدا هم می گذرد. انبیا خیال می کنن این در صف اونهاست، میبیند از صف انبیا میگذرند. ائمه خیال بکنن از اونهاست، از صف امامان میگذرد. صالحین و صدیقین به شرح ایزن. این همون حقیقت قرآن است که در نوراترین چهره ظهور میکند و همه انتظار شفاعت او را دارند. میگوین این کیست؟ میفهمن این قرآن است که از صف همه میگذرد. این حقیقت قرآن است و شؤون فراوانی را هم به همراه دارد که لذا فرمود یوم یأتی تأویله، تأویل قرآن اون روز خواهد آمد. و این کلماتی که در سور و آیات هست اینا تأویل دارند، نظیر این که اون چرا که یوسف سلام الله علیه در عالم رؤیا دید که اینی رأیت و احد عشر کوکبن و رأیت و شمس و القمر و القمره رأیت هم لی ساجدین، اون چرا که دید و اون چرا که برداشت کرد و اون چرا که گفت تأویل داشت. تأویلش همون وقتی بود که گفت یا ابته هازا تأویل رؤیایه. پس این الفاظ، این صور، این معانی که یک سلسله امور ذهنیان تأویلی دارن که یک روز اون تأویل فرا می رسد، از عدی شفاعت بکند، از عدی شکایت بکند و امثال ذلک. این یک مطلب. و مطالب دیگری که در ضمن همین مقدمه اولا و اصل اول است، این یک مطلب. مطلب دوم آن است که این تأویل گرچه یک حقیقت عینی است، نه صور ذهنی، اما میتوان او را یافت. این چنین نیست که او گم شده ای باشد که هیچ به او نمیشود دسترسی پیدا کرد، میشود به او راه یافت. این دو، راه یافتن به تأویل قرآن نظیر راه یافتن به تفسیر قرآن نیست که با درس و بحث حاصل بشود، زیرا الفاظ را، معانی را، مفاهیم را و امثال ذلک را با درس و بحث میتوان یافت و فهمید. اما تأویل قرآن که یک وجود خارجی است، او فهمیدنی نیست، او یافتنی است. او تو مدرسه نیست که انسان درس بخواند تأویل قرآن را بیابد. اون با علم حضوری حل میشود، نه علم حصولی. اون را باید رفت به سراغش، او به خدمت کسی نخواهد آمد. اگر یک شیء وجود خارجی بود، وجود خارجی را با علم حضوری می‌یابند، نه با علم حصولی مفهومی. این دو نشانه این که قرآن تأویلی دارد و تأویلش یافتنی است و شرط خاصی هم برای یافتن هست، همان است که در سوره زخرف و در سوره اذا وقع آمده. در اول سوره زخرف آمده است که این کتاب حامیم، ما این کتاب مبین را نازل کردیم، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این در اول سوره زخرف است. یعنی ما این را در حد یک کتاب عربی روشنی قرار دادیم تا شما تعقل کنید. اینجا محور تفسیر است و علم تفسیر. قوانین عربی میخواد، درس و بحث میخواد، فلسفه و حکمت میخواد، نمیدونم فقه و اصول میخواد، ادبیات میخواد، تا انسان قرآن رو تعقل کند. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. اما ریشه این در ام الکتاب است، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیمون. اونجا دیگر سخن از عبری و عربی نیست، اونجا ام الکتاب است و وجود خارجی است و لفظ و مفهوم نیست و امری ثابت. او علی است، او حکیم است. چنین که در سوره مبارکه اذا وقعه فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. فرمود این قرآن از کرامت برخوردار است. این کتاب در یک کتاب دیگری است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنونن که لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه یا به خصوص اخیر برمیگردد که کتاب مکنون باشد، یا به هر دو. دیگر ممکن نیست ما بگوییم این لا یمسه الا المطهرون به قرآن برمیگردد ولی به کتاب مکنون بر نمیگردد. اینه که کسی نگفت. یک قول ضعیفی در اصول هست که اون قید متأخر جمل فقط به اولی برمیگرده، اما این که مورد قبول اهل تحقیق نیست. یا به هر دو برمیگردد یا به خصوص اخیر. اونگاه این جمله هم در محل جر است تا صفت باشد برای اون کتاب مکنون. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون که لا یمسه الا المطهرون. این جمله مجرور است تا صفت باشد برای کتاب مکنون. این قرآن که کتاب الهی است در یک کتاب دیگر است. اون کتاب راز مستور است و پوشیده است. این قرآن یک کتاب دیگری دارد. این دروست، این محاط به اون محیط است. بعد ما او را از اون محیط به در آوردیم. تنزیل من رب العالمین که تنزیلون را بعد ذکر می کند، وگرنه در نشأه کتاب مکنون سخن از تنزیل نیست. انه لقرآن کریمون فی کتاب مکنون کلا یمسه الا المطهرون، بعد تنزیل من رب العالمین. پس قرآن در کتاب مکنون است. اونجا که دیگه سخن از عبری و عربی نیست، اونجا سخن از لفظ و مفهوم و حصولی که نیست. اونجا را این چنین نیست که راز مگو باشد، هیچ که با خبر نباشد، متحرون با خبره. این هم بخش دیگر که همه این مطالبی که الان عرض می شود مربوط به مقدمه اولا و اصل اول است. متحرون کیانن و راه متحر شدن چیست؟ فرمود اصحاره تدهیر و نمونه های متحرین اهل بیت اسمت و تارت، اینا مستاق کاملا که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم اهل البیت تطهیر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر. پس اینها مستاق کامل متحرن که می شوند ثانی اثنین قرآن، تالی تلو قرآن، و هرگز از قرآن جدا نخواهند شد و امثال ذلك. اما این چه نیست که قرآن وقف اونها باشد. قرآن برای متحرین است. خب اونها متحرن یاد گرفتن، شما هم متحر باشید. این چنین نیست که متحر شدن حرام باشد یا محال. بعضی از اقسام تطهیر واجب است در حد عدالت، مازاد بر او بالاخره راجح است. این چنین نیست که کسی نتواند مطهر باشد. البته مسئله امامت یه امر خاصی است که اول و آخرش معلوم است و احدی حق امامت ندارد. اما ولایت که اینچنین نیست، عصمت که اینچنین نیست، اینا تحصیلی است. انسان اگر تاکنون معصوم نبود، از این به بعد میتواند معصوم باشد، چون که راجع هم هست. اینچنین نیست که عصمت منحصر باشد یا ولایت. در ولایت تا روز قیامت بروی صالحان سالک باز است که اولیای الهی بشوید. اما امامت کسی هوسش در سر ندارد. این 10-12 نفر است و تمام شده رفت، او یه مقام خاصی است. اما اولیای الهی شدن، معصوم شدن، ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه زینب کبرا صلوات الله علیها معصومه نبود یا ولی خدا نبود یا قمر بنی هاشم صلوات الله علیه معصوم نبود، ولی نبود، بلکه نشانه های عصمت ولایت اینا هست. معصوم شدن و ولی شدن و مطهر شدن اینا انحصاری نیست، اون برای امامت است. البته ولایت برای سرپرستی است، اون منحصر است به همون 12 نفر و بس. اما ولایت به معنای اینکه انسان در تحت تدبیر ذات اقدس اله باشد، این نه، این انحصاری نیست. خیلی ها هستن که جزء اولیای الهی هستن. این که دیگر نوع مفسرین امامیه مسئله را حل کردن، گفتن به این که این آیه مبارکه در سوره احزاب هست، قبلش هرچه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، بعد از هرچه هست ضمیر جمع مؤنث سالم، این وسطا ضمیر جمع مذکر سالم، پیداست با قبل و بعد ارتباط ندارد. نه، این حسرش برای آن است که دیگران نیستن، اینها هستند. دیگری حق ندارد، امامت را نمیشه با سقیفه ثابت کرد. اما نه اینکه غیر علی کسی نیست، خود ائمه علیهم السلام به همین آیه استدلال کردن و خودشون را مصداق این آیه دانستن. بنابراین امامت به معنای سرپرستی به خاتم الاوصیا، به خاتم ائمه علیهم السلام که حضرت حجت سلام الله علیه هست، ختم است ولا غیر، مثل اینکه نبوت ختم شد. اما مسئله ولایت، مسئله عصمت راهش باز است، منتها سخت است البته. و قرآن کریم این دستورات دینی را برای تدهیر همه نازل کرده است. فرمود اصلا من قرآن نازل کردم که شما پاک بشید، منتها یه عده خوب پاک شدن. اصلا قرآن برای طهارت است. این آیه ششم سوره مائده که طهارات ثلاث ذکر میکند، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، بعد مسئله نیاز به غسل ذکر میکند، اگر جنوب کندون جنوبن فتطهروا، بعد مسئله تیمم بدل طهارت ترا مائیه را ذکر میکند، اگر لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، در ذیلش دارد که یرید الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و اون وقت خدای سبحان این کارا نازل کرده است، لیطهرکم. اگر چنونچه این طهارت ترابیه نبود، ممکن بود کسی خیال کند که منظور از این طهارت، طهارت ظاهری است، در حالی که طهارت ترابیه صورت خاک مالی کردن، دست صورت خاک مالی کردن که آدمو پاک نمی کند به حسب ظاهر. که آیه 6 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه، این مال وضو، و ان کنتم جنبا فتطهروا و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم القائت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اون فتطهروا راجب غسل، و ان کنتم جنبا فتطهروا راجب غسل. این که اگر طهارت ترا مایی مقدورتون نبود، نه وضو نه غسل، فتیم و موسیدن طیبا راجب طهارت ترابیه، یا بدل از وضو یا بدل از غسل. فلم تجدوا ماء فتیم و موسیدن طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. خب این پیداست مال طهارت ظاهری نیست. فبود خاکمالی باشید تا اون غرور شما بیرد کنار، بشید بنده، باید میشید پاک. وگرنه با این
وضوء دهنیه که با یه استکان انسان میتواند شرعاً وضوء خوب بگیرد بدون اسراف، این که طهارت طبی منظور نیست. با یه سا میشود کاملاً غسل کرد، با یه استکان میشود کاملاً وضوء گرفت. اون مستحبات کسی کنار بگذاره، با یه استکان به خوبی میشه وضوء گرفت. خب این که طهارت منظور نیست. حالا بسیار خوب، حالا طهارت مائیه یعنی وضوء و غسل منظور طهارت ظاهری است، تیممش کنیم. و این قید هم یا به خصوص اخیر برمیگردد یا به همه، که اخیرا یقینا داخل است. فرمود ما این دستورات دادیم شما تا شما پاک بشی. معلوم میشه یه طهارت دیگری مسئله مطرح است. انسانی که خاکی سار است پاک است، او دیگر من نمیگوید، این میشه پاک. پس راه طهارت از همین تیمم شروع میشود. انسان به فرمان ذات اقدس اله صورتش یا به خاک بمالد یا خاک را به صورت خودش بمالد. چرا؟ بهترین حال در حالات نماز سجده است، چون صورت به خاک است. و طهارت طبیعی هم همین هر خاصیت دارد، خاک به صورت است. بالاخره انسان خاکی و خاکسار است که پاک می شود. پس راهش اینه. منتها بعضی ها در درجات اول و دوم و سوم هستن، بعضی در درجه صدم که اهل بیتن. همه دستورات همین طور است. شما در مسئله تقوا ملاحظه کنید، در همین سوره مبارکه آل عمران فرمود به این که اتقوا الله حق تقاته. خب این اتقوا الله حق تقاته نصیب کی می شود؟ کیا هستن که حق تقات دارن؟ آیه 102 سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اون فاتقوا الله ما استطعتم مرحله بعد است، نسخ نیست. اون جایی که حق تقات هست او را اهل بیت انجام دادن، اون جایی که ما استطعتم بود دیگران انجام دادن. بله، با اون هر مرحله هم که برسن، باز همین که ما عبدناک حق عبادتک، باز هم خودش عبادت است. گرچه ما یه همچین جمله پیدا نکردیم، اون ما عرفناک حق معرفتک هست در صحیفه سجادیه، اما ما عبدناک حق عبادتک تو این گلستان امثال ذالک رواج پیدا کرد. در باره ملائکه است که امیرالمومنین فرمود اینا با همه تلاش و کوشش کردن حق وظیفه‌شون انجام ندادن، یعنی اونطوری که تو را باید عبادت کنن نکردن. علی ای حال هر اندازه‌ای که مقدور انسان باشد اینا رسیدن، بیش از اون مقدار وظیفه نبود، نه اینکه وظیفه بود و اینا نرسیدن، منتها بیش از این مقدار هم هست، اون یه مسئله است. ولی اون اندازه که برای انسان وظیفه بود اینا رسیدن، چیزی نبود که برای انسان واجب باشد یا مستحب باشد و اینها نرسیده باشد، این طور نیست. بالاخره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اگر هم بر فرض منسوخ باشد، قبل از نسخ یه عده بهش عمل کردن یا نکردن؟ این الان هم زنده است، نسخ نیست. بر فرضم برای ما نسخ شده باشد، پس یه عده بهش عمل کردن، وگرنه قبل از عمل که قانون نسخ نمی شود که. پس قرآن تأویل دارد و تأویل حقایق خارجی است، و این رو با علم شهودی باید فهمید، نه علم حصولی. و راه رسیدن به او هم طهارت است و اهل بیت الگوی طاهرینن و این راه برای همگان باز است. منتها هر کسی به اندازه طهارت خود، و طهارتم از خاکساری برمیخیزد. یه انسان خاکی طعم طهارت را چشیده است، و کسی که هوای خاک در سر او نیست، خاک بر سر نیست، خاک بر صورت نیست، او هرگز او خاک بر سری است که طاهر نخواهد شد. و وگرنه قرآن کریم راه طهارت را از همون آیه 6 سوره مبارکه مائده مشخص فرمود. طهارت حدثیه است، تارت حدثیه عبادت است، تارت خبثیه که نیست که عبادت نباشد، فقط یه امر توسلی باشد. بسیار خوب، عبادت است. کسی که صورتش به خاک میبارد که پاک بشود، این دارد پاک میشود. طهارت حدثیه عبادت است، تقرب الالله است. این دستش اگر خون باشد با آب بشورد، این طهارت خبثیه است و عبادت نیست. اما صورتش که به خاک میبارد یا خاک را به صورت میبارد، بخواد طهارت پیدا کند، این عبادت است.
بله؟
کتاب مکنون قبلا بحث شد که حالا یا لوح محفوظ است یا ام الکتاب است یا امثال ذلک. پرهیز از غیر خدا، چون وقتی که مثلا گناه را قرآن را یاد میکند، میگد این رکس است، انها این... یا یه دل میگه اینا پلیدن، یا فشتنه بر رکسه من الاوسان، این بت‌ها را اونا خیلی نظیف نگه میداشتن، اما قرآن پربود اینا پلید است، پلیدی است. یا انما الخمر و المیسر رجس، با اینکه الان دنیای غیر اسلام اینها را بهترین شربت میدانند، قرآن فرمود این پلید است. پیداست که پلیدی از در قرآن چیز دیگه است و طهارت چیز دیگر. خب اینها امور است که در مقدمه اولا و اصل اول گفته شد، یعنی این 5-6 مطلب مربوط به مقدمه اولا و اصل اول است. اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه این است که بله، اون در مقدمه چهارم بازتر می شود. حالا سه مقدمه بگذرد. این مقدمه، پس قرآن این است، قرآن این است. حالا ببینیم این کتاب چطور متشابه بردار شد، با تشابه آمد یا اینجا متشابه بار شد. مقدمه ثانی این است که شما که گفتید قرآن تأویل دارد و تأویل را متحرون باید بفهمند، راهش چیست؟ فرمود به این که قرآن کریم تنها راه رسیدن به این معارف را معرفت نفس و تربیت نفس در ناحیه علم و عمل می داند، خودشناسی و خودسازی می داند، چه در بخش علم چه در بخش عمل. بالاخره انسان اگر بخواهد به سراغ کتاب مکنون برود، به سراغ ام الکتاب برود، باید از خود بیرون بیاید، او باید سفر کند. اونها که حقایقاً مفهوم نیستن که به ذهن کسی بیاد، پس انسان باید سفر کند. انسان اگر سفر کند تا خود را نشناسد، زادراهش را نشناسد، مرکبش را نشناسد، همراهش را نشناسد، که اهل سیر و سلوک نی. در سوره مبارکه مائده آیه 105 مشخص فرمود که انسان تنها راهش همین است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. این علیکم انفسکم که علیکم که اسم فعل است، یعنی الزموا انفسکم، یعنی مواظب جانتون باشی. علیکم انفسکم، تکون نخورید، خلاص فقط رو جانتون حرکت کنید. مثل اینکه به اتوبان رسیدید، بهتون میگن آقا از این اتوبان حرکت نکنید، بخواد مقصد برسید همینه دیگر، یمین و شمال مزله است. اگر خواستی مقصد برسی همینجا باش، راهت همینه، یک راه بیشتر نداری. علیکم انفسکم. اما مبادا کسی خیال کند که من باید به خودم بپردازم، کاری به دیگران ندارم. نه، تو وقتی خودت را میشناسی که به همه وظایفت عمل کنی. یکی از برجسته ترین وظایف تو امر معروف است، نهی از منکر است، جهاد است، اجتهاد است و امثال ذلک. اگر امر معروف کردی، نهی از منکر کردی، وظایفت انجام دادی، دیگری گم شد، گم شد، به تو ضرر نمیرساند. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. شما کی مهتدی میشید؟ در صورتی که به واجبات عمل کنید. یکی از برجسته‌ترین واجبات مسئله هدایت و ارشاد و امر معروف امثال ذلک است. خب اگر کسی مهتدی شد و همه وظایفش عمل کرد، دیگری اثرپذیر نبود، خب ضرر به انسان نمیرساند. پس فهمود شما اگر خواستید و مقصد برسید از جانتون جدا نشید، همینجا بایستید. خب پس انسان باید جان خودشه بشناسه، کمال علمیشه بشناسه، کمال عملیشه بشناسه، جانشه در علم چجور کامل کنه، در عمل چجور کامل کنه. فهمود یا ایها الذین آمنوا علیکم، یعنی الزمو انفسکم، سر جار جاتون باشید. به جانتون نپرداختید، به چیز دیگر پرداختید، از راه بیرون رفتید، به اصلاح دیگری پرداختید، به فکر تهیه مال بودید، مزرع و مرتع بودید، جانتون رو گذاشتید دارید چیز دیگر رو آباد میکنی، خب گم شدید. جانتون رو ترک نکنید. خب اگر کسی چند سال زحمت کشید، نماز و روز گرفت و خوند و در حسد همون بود، در بخل همون بود، در تجاهل همون بود، در مسائل دیگر همون بود، راه نیفتاد. فهمود علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، و پایانش هم این است که الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خب حالا انسان خودش شناخت، حالا میخواد راه بیفته، میفهمد وقتی خواستی راه بیفتی این معنا را باید بدانی که تو نمیخوایی ذلیل و فرومایه باشی، تو میخوای عزیز باشی. این یک اصل. و همه عزت هم پیش خداست، آدرس میده این دو اصل. و راه رسیدن به عزت هم اینه که انسان به سوی خدا حرکت کند، این سه اصل. در سوره مبارکه فاطر این چنین فرمود، آیه ده سوره فاطر این است که من کان یورید العزه، کی میخواد عزیز باشه؟ خب همه میخوان عزیز باشن، هیچ که نمیخواد فرومایه و پست و ذلیل باشه که، منتها اونا که بیراه میرون خیال میکنن که در بعضی از کارها عزت هست. این من کان یوریدو اعلان حراج است، تقریبا این اعلان مزایده است، کی میخواد عزیز باشه؟ خب همه میخوان عزیز باشن، سوال میکنن عزت کجاست که ما بگیریم. من کان یرید العزه فلله العزتو جمیعا، یعنی بالاصاله عزت، اگر یه وقتی در جای دیگه گفته شده العزتو لله و رسولی و للمؤمنین، اونا هم هرچه دارن از خدا گرفتن. میدونید اونا چجور رفتن و گرفتن؟ اله یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عقیده خوب کار خوب. پس اگر کسی بخواد عزیز بشه راهش مشخص است، آدرس داده، خلاصه فلله العزتو جمیعا. خب حالا سوال چجور ما بریم؟ الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. انسان که میخواد پرواز سعودی کنه بالاخره دو جهت لازم است، این که از زمین دل بکنه، یکی این که به آسمان دل ببنده. این دل بستن به بالا را با جمله اولا بیان کرد که الهی اسعد الکلم الطیب، دل کندن از خاک را با والعمل الصالح یرفعه تبیین کرد، چون ارتفاع غیر از صعود است. انسان وقتی به بالا اسناد پیدا میکند میگن سعد، وقتی از زمین میرهد میگن ارتفع. برخاستن از زمین ارتفاع است، نیل به بالا صعود. البته عمل اون قدرت را ندارد که صعود بکند، صعود مال عقیده است، عمل بالاخره محدوده. انسان تا کی میتونه عمل بکنه؟ مگر تا چقدر میتونه عمل بکنه؟ تا زنده است میتونه عمل بکنه، از اون به بعد که سخن از عمل نیست. کار یه امر محدودی است، شهود است که نامحدود است. کلمه طیب، عقاید طیبه بالا میرود و عمل صالح این کلمه طیب را کمک می کند از زیر که او از زمین برخیزد. خب سخن در نفس بود، نه سخن در کلمه طیب. اما وقتی کلمه طیب بالا می رود، متکلم بالا می رود. این طور نیست که حقیقت انسان در زمین باشد، عقاید او بالا برود، مگر عقیده منهای معتقد صعود کردنی است. تقوا اگر بالا می رود، متقی بالا رفته است، چون تقوا وصف روح است. این فرض صحیح ندارد که وصف ترقی کند موصوف بماند. یا کلمه طیبه که عقیده توباست ترقی کند و معتقد ترقی نکند. عقیده وصف معتقد است. اگر عقیده بالا رفت یعنی روح متعالی شد. تقوا وصف متقی است. اگر تقوا صعود کرد متقی صاعد شد. پس اگر الیه یسعد الکلم الطیبه یعنی الیه یسعد الطیبون، و اگر عمل صالح اون نقش را دارد که کلمه طیب بالا برود، عامل صالح است که این سهم را دارد که زمینه ارتفاع کلمه طیب را فراهم می کند. این دو است، یعنی ایمان و عمل صالح، در همه موارد قرآن کریم آمده. اگر کسی بخواهد صعود کند، این دو رکن لازم است، ایمان و عمل صالح. ولی اگر بخواهد سقوط کند، یکی کافی است، عمل بد کافی است. لذا شما میبینید معمولا قرآن کریم وقتی سخن از بهشت و مزایای بهشت نقل میکند، دو رکن رو ذکر میکند، ایمان و عمل صالح. اما وقتی سخن از جهنم است، دو چیز مطرح نیست، یکی کفر و یکی عمل طالح. اینطور نیست. عمل بد انسان رو به جهنم میبرد، خواه مسلمان باشد خواه کافر. منتها فرق در خلود عدم خلود است. لذا در نوع موارد وقتی سخن از جزای حسن است و بهشت است و امثال ذلک، همیشه دو تا رکن مطرح است، آمنو و عملو صالحان. وقتی سخن از جهنم مطرح است، یک رکن مذکور است و اون عمل طالح است، معصیت. خواه مسلمان معصیت کند، خواه کافر معصیت کند. در این که عصیان سر از جهنم در می آورد، دو امر شرط نیست، یکی کفر و یکی گناه. ولی اگر عمل صالح سر از بهشت در آورد، شرطش حسن فعلی و فاعلی با هم است. لذا در اینجا فرمود الهی از ادا کلم طیب و عمل صالح و یرفع. خب در نقطه مقابل چی؟ اگه کسی خواست ذلیل باشد، فرومایه باشد، اون رو در ذیل آیه فرمود والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. اینا بالاخره بائر خواهند شد، به بوار و هلاکت میرسند اگر کسی به عزت نرسید. و راه عزت را که کلمه طیب و عمل صالح است طی نکرد، راه ذلت را طی میکند. پس رونده نفس است، شرطش ایمان است و عمل صالح و امثال ذلک. حالا معلوم می شود که آیه 6 سوره مبارکه مائده چگونه راه نشون داد. فرمود به این که این طهارت ثلاث رو بگیرید، خدا می خواد شما را تطهیر کند. وقتی طهارت مقدمه نماز بود و وسیله طهارت بود، خود نماز به طریق اولا. اون عباداتی که مشروط به طهارتن، اونا به طریق اولا. اگر وضوع و تیمم زمینه طهارت را فراهم می‌کند، خب نماز و طواف به طریق اولا، اعتکاف به طریق اولا، هرچه که مشروط به طهارت بود مستحباً یا لزوماً به طریق اولا. پس مقدمه دوم و اصل دوم که خودش شندی مطلب را دارد، آن است که تنها راه معرفت نفس است و آشنا شدن به علوم و عمل صالح است. و بعضی از آیاتی که در تبیین مقدمه دوم نقش داشت ذکر شد. اگر مقدمه دوم به پایان رسید، وارد مقدمه سوم خواهیم شد، چون این ایام قبل از 12 اذان میگن، انشاءالله بحثای مقدار زودتر شروع میشه. والحمدلله رب العالمین.